سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما پس فردا گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت این سازمان ارائه کند. یوناما در صفحه فیسبوک خود نوشته که روزا اوتونبایوا روز دوشنبه ساعت 7:30 شام به وقت کابل گزارش 3 ماهه‌اش را به شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه خواهد کرد. یوناما در گزارش 3 ماه اول سال جاری گفته که این سازمان طالبان حاکم در افغانستان را تشویق میکند تا به بهبود وضعیت حقوق بشر توجه بیشتر داشته باشند. یوناما در گزارش قبلی خود همچنان با ابراز نگرانی در مورد مجازات در معذر عام آن را نقض حقوق بشر خوانده گفته بود که همچون مجازات در افغانستان افزایش یافته. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری طالبان میگوید که مذاکرات با روسیه در زمینه واردات برخی از مواد غذایی جریان دارد، زیرا نگرانی‌های در مورد جنگ در ایران وجود دارد. عطاالله عمری روز جمعه در حاشیه نشست اقتصادی روسیه در سن پترزبورگ و خبرگزاری رویترز گفت افغانستان با واردات برخی مواد غذایی از ایران متکی است و اگر مشکل در آنجا ایجاد شود بدون شک افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. عمری افزود که از روسیه گندم می‌خواهد. هیئت طالبان برابری عمری 4 روز پیش برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی اقتصادی روسیه عازم سن پترزبورگ شد. در این کنفرانس بین‌المللی که امروز پایان می‌یابد، نمایندگان حدود 140 کشور جهان اشتراک دارند. یک سازمان امدادرسان بین‌المللی می‌گوید که روزانه حدود 5000 افغان از طریق بندر اسلام قلعه در هرات به کشورشان باز می‌گردند. با یکی از دلایل عمده آن جنگ بین اسرائیل و ایران است. مارک گالدر، رئیس اداری مؤسسه ورلد ویژن در افغانستان، روز گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که بسیاری از افغان‌ها برای یافتن غذا و سرپناه به افغانستان باز می‌گردند، ولی آنها به کشوری برمیگردند که خدمات اساسی در آن در حالت بحرانی قرار دارد. تا هنوز مشخص نیست که پس از آغاز جنگ بین ایران و اسرائیل در 9 روز گذشته به چه تعداد افغانها از سایر مسیرهای سرحدی با ایران به کشورشان برگشتند. بر اساس آمار ورلد ویژن، از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون حدود 500,000 پناهجوی افغان به طور اجباری از ایران اخراج شدند. اردوی اسرائیل امروز گفت که موج تازه‌ای از حملات هوایی را بر ذخایر راکت‌ها و زیربناهای پرتاب راکت در ایران آغاز کرده. اما در مورد این که این حملات بر کدام مناطق و تأسیسات ایران آغاز شده چیزی نگفته. ساعت قبل از این اعلام، خبرگزاری رویترز از قول اردوی اسرائیل از پرتاب راکت‌های از ایران به سمت اسرائیل خبر داده بود. در 9 روز گذشته اسرائیل و ایران حملات هوایی متعدد را بر قلمرو همدیگر انجام دادند. وزیر امور خارجه اسرائیل گفته که حملات این کشور بر صدها هدف هسته‌ای و نظامی، کشتن قمندان‌های ارشد و دانشمندان هسته‌ای ایران نتایج چشمگیر داشته. در نتیجه حملات طیارات بی پیلوت روسی بر شهر ساحلی اودسا در اوکراین، حداقل 1 تن کشته و 13 تن دیگر به شمول 3 کارمند نجات زخمی شدند. نیروی هوایی اوکراین میگوید که روسیه 86 طیاره بی پیلوت را در حمله روز جمعه بر شهر اودسا پرتاب کرد که از جمله 70 طیاره بی پیلوت آن توسط سیستم‌های دفاع هوایی رهگیری شدند. زلنسکی حملات اخیر روسیه را تاکتیک های وحشت عمدی علیه مردم آن کشور خوانده. این اظهارات زلنسکی 1 روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور روسیه ادعا کرد که آماده است تا برای ختم جنگ علیه اوکراین یک راه حل پیدا کند و به طور بالقوه با رئیس جمهور اوکراین ملاقات کند. در این حال وزارت دفاع روسیه گفته که در اوایل 20 جون نیروهای هوایی این کشور حداقل 61 طیاره بی پیلوت اوکراینی را که بر اهداف در روسیه از جمله مسکو پرتاب شده بودند از بین برده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته تا مدت اعتبار کارت‌های پی او آر افغان‌ها را تمدید کند. وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان چگونه است؟
هر روز شام هر وقت دیدم که هیچ بشاونی سرنده استن اینا زن هستن بعد از اون چه کار میکنن خوش مرد دیپورت میکنیم اینا بگه دیپورت کنن ما رو کی میمونن.
جون ماه پر از کنسرت و هنرمندان افغان در اروپا، اما شماری از افغانهای مقیم اروپا میگویند
بخاطر که ما رخصتی نداشتیم ما نتوانستیم که در این کنسرت ها اشتراک کنیم.
فرهاد دریا آوازخوان افغان هم کنسرت هایی را در استرالیا اجرا می کنند.
چهارمین کنسرت ما که در شهر ملبورن بود به پایان رسید و چه پایانه، به به به، یک رقم استیج زیر پایان مثل دید که آتش گرفته بود.
گزارش هم داریم در مورد این که وزرای امور خارجه فرانسه، بریتانیا، جرمنی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ایران در ژنو ملاقات کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته تا مدت اعتبار کارت‌های پی او آر برای افغان‌ها را فوراً تمدید کند. این سازمان به تازگی در شبکه یک سیات به طرح سابق نوشته که اگر دارندگان این کارت‌ها مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، در معرض خطر جدی نقض حقوق بشری قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
در حالی که مهلت قانونی کارت‌های پی او آر برای حدود 1.4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان در پایان این ماه خاتمه می‌یابد، سازمان عفو بین الملل نگرانی خود را از احتمال اخراج‌های اجباری و نقض گسترده حقوق بشری این پناهجویان ابراز کرده است. امنیستی اینترنشنال روز جمعه 20 جون در شبکه اکس خود از حکومت پاکستان خواسته است تا اعتبار این کارت‌ها را فوراً تمدید کند و برنامه اخراج اجباری مهاجرین خارجی را به گونه رسمی لغو نماید. این سازمان افزوده است که اگر افغانهایی که کارت‌های پی او آر دارند مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، در معرض خطر جدی نقض حقوق بشری از جمله اعدام و شکنجه فراقانونی و حتی جنایات علیه بشریت مانند آزار اذیت جنسیتی قرار خواهند گرفت. این در حالی است که حکومت فدرال پاکستان به دارندگان کارت‌های پی او آر تا تاریخ 30 جون 2025 مهلت داده است، اما هنوز روشن نیست که این مهلت تمدید خواهد شد یا خیر. شماری از دارندگان این کارت‌ها در پاکستان از حکومت این کشور می‌خواهند تا ضرب الاجل تعیین شده برای اخراج دارندگان کارت‌های پی او آر را تمدید کند. عبدالمطلب یکی از این مهاجران که در پشاور زندگی می‌کند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خواست ما این است که با ما با نرمی رفتار کنند و ما را با بی‌عزتی بیرون نکنند. افغانستان کشور ماست. امروز نه ولی فردا دوباره برمیگردیم. ولی حداقل برای ما وقت بدهد تا معامله و کاروبار خود را تنظیم کنیم. برای ما وقت بدهند و بگویند که به آرامی و خوشحالی بروید.
اسلم خان یکی دیگر از این مهاجران میگوید:
در انتهای پریشانی سر افغانند و
بسید افغان ها با مشکلات زیادی مواجه هستیم. ما از اینجا می رویم ولی برای ما باید یک زمینه فراهم شود، چون ما در افغانستان سرپناه نداریم و در اینجا 45 سال را سپری کردیم. چگونه به افغانستان برویم؟ آیا اجازه می دهند چیزی را با خود ببریم؟ مردم اینجا مال دارند، گاو و گوسفند دارند، موتر و کاروبار دارند، پول و حسابشان اینجا است. حالا اینها در یک روز ما را از اینجا بیرون می کنند، کاروبار ما اینجا تباه و برباد می شود.
این در حالی است که پیش از این شمار زیادی از مهاجرانی که به افغانستان بازگردانده شده بودند در صحبت با رادیو آزادی از برخورد نادرست، خشونت‌آمیز و تحقیرآمیز پلیس پاکستان شکایت کردند. آنها گفته بودند که در برخی موارد حتی به آنها نجات داده نشده است دارایی‌ها و اموال خود را از پاکستان خارج کنند. کارت‌های پی او آر یا همان کارت ثبت مهاجرین افغان در پاکستان به عنوان یک مدرک قانونی برای شناسایی مهاجرین افغان شناخته می‌شود که توسط اداره ثبت پاکستان یا نادره با همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR صادر شده است. پاکستان از سال 2023 به این سوروند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد را آغاز کرده است، اما این روند پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغانی ICC پس از تاریخ اول اپریل 2025 شدت یافته است. در روزهای اخیر علاوه بر پاکستان، ایران نیز روند اخراج اجباری مهاجران افغان از خاک خود را شدت بخشیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار گفته است که در ماهای می و اپریل حدود 500,000 مهاجر از ایران و پاکستان دوباره به کشورشان برگشتند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
این روزها در شماری از کشورهای اروپایی کنسرت‌های از سوی هنرمندان مشهور افغانستان برگزار شده. هارون باچا، شاپیره نغمه و جاوید امرخیل از جمله این آوازخوان‌ها هستند. اما شمار زیاد موفق به شرکت در این کنسرت ها نشدن. این که چرا جزئیات بیشتر در این گزارش از سناکا کرد.
ماه جاری میلادی برای افغانهای مقیم برخی از کشورهای اروپایی ماه پر از ساز آواز و موسیقی است. به تاریخ 15 جون کنسرت جاوید امرخیل در کشور هالند برگزار شد. در این کنسرت صدها تن از افغانهای علاقمند به موسیقی که در هالند و کشورهای همجوار زندگی می کنند شرکت کرده بودند. در میان این شرکت کنندگان پیرو جوان یک بانوی 85 ساله افغان نیز حضور داشت. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، احساساتش را با رادیو آزادی چنین بیان کرد.
زده جاوید جان کنسرت لارم.
من به کنسرت جاوید جان رفته بودم. بسیار خوشحال شدم. دلم آرام گرفت که صدایش را شنیدم. آهنگ‌های بسیار زیاد خواند. گریه کردم. مرا به یاد وطن به گریه انداخت. برای جاوید جان آرزوی خوشی میکنم.
قرار است جاوید امرخیل در بلژیم، فرانسه و جرمنی نیز کنسرت‌های داشته باشد. هارون باچا یک روز پیش از جاوید امرخیل در شهر بروکسل روی استیج ظاهر شد. در کنسرتی که به میزبانی جریان فرهنگی افغانها در بلژیم برگزار شده بود، به گفته برگزار کنندگان آن تا حدود 700 نفر شرکت کرده بودند. سید حضرت، یکی از اعضای شورای رهبری این نهاد، به رادیو آزادی گفت:
هارون باچا ډیر ښه وطنی سندره پکې وکړه.
هارون باچا بسیار غزلهای خوب خواند. بسیار یک برنامه عالی بود. پس از مدت زمان بسیاری تشنگی هنری افغانها رفع شد. به خصوص آهنگهای حماسی وی بسیار استقبال شد.
ډیر زیات هر کلی صبر وکړ زیاده.
شاپیره نغمه نیز در شهرهای کلن و فرانکفورت جرمنی کنسرت هایی داشت. او پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که در هالند و لندن نیز برنامه های هنری برگزار خواهد کرد. در سوی دیگر این قاره، فرهاد دریاز، هنرمندان ناماشنا و پرواز افغانستانی سلسله از کنسرت های خود را آغاز کرده است. این کنسرت های هنری او در شهرهای مختلف استرالیا از جمله پرت، بریزبین، ملبورن و سیدنی برگزار شده که مورد استقبال گرم افغان های مقیم این کشور قرار گرفته است. شمار زیادی اما موفق به شرکت در این کنسرت ها نشدند. احمد مسیح، یک نوجوان 15 ساله افغان که در جرمنی زندگی می کند، می گوید که از شرکت در این کنسرت ها محروم مانده، زیرا به گفته او این برنامه ها در فصل رخصتی برگزار نشدند.
امسال کنسرت ها خوب بود، در اروپا زیاد بودن، اما در وقتهای رخصتی نبودن و به خاطر که ما رخصتی نداشتیم، ما نتوانستیم که در این کنسرت ها اشتراک کنیم. اگر در آینده این کنسرت ها در رخصتی باشند، بهتر است که همگی در این اشتراک کند و لذت ببرند.
در بسیار از کشورهای اروپایی تعطیلات تابستانی مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی معمولاً در ماهای جولای و آگوست است. پیش از این نیز هنرمندان افغان در کشورهای مختلف برنامه‌ها و کنسرت‌های هنری برگزار کرده بودند، اما ماه جون امسال به گونه ویژه پر از نغمه و آهنگ بود. ماهی که خاطرات آن شاید تا مدت‌ها همدم روزهای دلتنگی دیار مسافرت برای افغان‌های مقیم اروپا باقی بماند.
شنیدید که این روزها در شماری از کشورهای اروپایی کنسرت های از سوی هنرمندان مشهور افغانستان برگزار شده. فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغان، هم در چند روز گذشته در شهرهای مختلف استرالیا 4 کنسرت اجرا کرده. واکنش مردم در مورد این کنسرت ها چگونه بود و فرهاد دریا در این مورد چی میگوید؟ همکارم با هو مصاحبه کرده، در آغاز همین پرسش را مطرح کرده است.
سه کنسرت اولم، یکی در شهر پرت، در شهر ادلید و سومینش در شهر برزبن بود که یکی پای هم اجرا شد. یعنی هر شب یک کنسرت داشتم و برای 3 تا 4 ساعت پای هم میخواندم و ما اجرا میکردیم. و امشب 2-3 ساعت پیشتر کنسرت چهارمین مکده یا چهارمین کنسرت مکده شهر ملبورن بود، با پایان رسید و چه پایان، به به به، یک رقم استیج زیر پایان مثل دی که آتش گرفته بود، قرار نداشتم. چرا؟ چون وقت محبت مردم رو میدیدم، هیجان و شور و حلحله و سخاوتمندیشان و ای آغوش بازشان بر محبت، بر رفاقت میدیدم، یک رقم دیوانه میشدم، به اصطلاح جن میگرفت مرا و خدا آرام احساس نمیکردم. یعنی آرام نی، یعنی قرار نداشتم و از یک گوشه به دیگه گوشه استیج هی ده پرش بودم و ده جست و خیز بودم و میخواندم و فریاد میکشیدم. نه تنها در ملبورن که در عرصه کنسرت اول هم عین هیجان بود، عین آتش روی استیج جریان داشت و خاصه خاصه که فضا فضای هماهنگی بود، همدلی بود، رفاقت بود، همصدایی و همگلویی بود که در این برنامه ها موج می زد.
چیزی که من از حرفای شما گرفتم یعنی این که موسیقی مردم با هم نزدیک می سازه. بله؟
موسیقی بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی انسان هاست دیگه. بدون این که کسی به زبان یکی دیگه فکر کنه، به قوم و ملیت و ریشه های که یکی رو به هم نزدیک میکنه، یکی از هم دور میکنه، به او فکر کنن، به تفاوت ها فکر کنن. موسیقی مثل یک رنگین کمان تمام رنگ ها را در خود متجلی میسازه و پس دوباره از روی استیج به مردم میفرسته و امی انرژی را، امی شور، امی هیجان، امی مثبت اندیشی را که از استیج طرف مردم میره، او مردم او را همون لحظه احساس میکنن، با تن و پوست و رگ و خون و استخوان خود احساس میکنن و پس مثل یک پژواک واره، پژواک صدا دوباره طرف استیج میه، از استیج طرف مردم، از مردم طرف استیج، و این چنان با هم میامیزه که آدم میگه احسنت که موسیقی واقعا بزرگترین پدیده نزدیکسازی انسان ها است، پل میشه.
آقای دریا، شنیدیم که دیدارهای قبل از کنسرت‌های خود هم با مردم داشتین. میشه بگوین که روی چی موضوعات با ایشان صحبت کردین؟
در هر کنسرت، پیش از کنسرت، یک تعداد مثلا در ملبورن، پیش از اینکه امروز دوم از سیومه که ما داخل استرالیا شدیم، حدود 300 تن در برنامه اشتراک کردن از هر گوشه افغانستان و از هر گوشه چندین کشور دیگه هم که من شنوندای خود دارم، از غیر وطن دارا هم اشتراک خیلی گسترده داشتن و با هم صحبت کردیم، گپ زدیم. من از تجارب زندگی خود، نه تنها با ارتباط موسیقی که حتی شاید کمتر از موسیقی و از خیلی چیزهای دیگه تجارب که از زندگی داشتم با دوستا شریک کردم، از من پرسیدن، سوال کردن و من برشان پاسخ دادم. ای برای من خیلی شیرین است. من چیزهایی را در دیدارها تجربه میکنم که باز او رو روی استیج ممکن نیست تجربه کنم. صمیمیت که در دیدارهای روی و روی با دوستارا در این برنامه‌گاه‌های چوچه چوچه که پیش از کنسرت اتفاق میفته، ای تجربه و ای رفاقت، اینا یک رقم مثل ازی که از یک جای دیگه هم هست، از یک جای دیگه، ما از یک ناکجای ما که قبلا ما حس نکردیمش و او چیزی که اوجا حس میکنم تازه است، دست اول است، شیرین است، ناب است.
مصاحبه با فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که اسرائیل و ایران روز جمعه عملات بیشتری را رد و بدل کردند و تلاش های دیپلماتیک روز گذشته به رهبری فرانسه، بریتانیا و جرمنی تنها به صدور یک اعلامیه منجر شد که در آن نگرانی شدید در مورد تشدید تنش ها و تمایل به دیدار مجدد ابراز شده. در این حال وزیر خارجه ایران گفته که تهران نمی داند که دیگر چگونه می تواند به آمریکایی ها اعتماد کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزرای امور خارجه کشورهای فرانسه، بریتانیا و جرمنی همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه چندین ساعت با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شهر ژنو در سوئیس گفتگو کردند. پس از این مذاکرات دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که مشتاق به ادامه بحث ها و مذاکرات جاری با ایران هستند. در حالی که این مذاکرات بدون هیچ پیشرفت به پایان رسید، پس از آن اتحادیه اروپا در اعلامیه‌ای گفت که این وزرا دیدگاهشان را در مورد این که همه طرف ها باید از برداشتن گام های خودداری کنند که منجر به تشدید بیشتر تنش ها در منطقه می شود و فوراً یک راه حل از طریق مذاکرات برای اطمینان از این که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نمی یابد پیدا شود ارائه کردند. در اعلامیه گفته شده که این وزرای امور خارجه همچنان نگرانی های دیرینه ایشان را در مورد گسترش برنامه هسته‌ای ایران که به گفته آنها هیچ هدف ملکی معتبری ندارد ارائه کردند. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا به ایران دو هفته وقت داده، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا دیپلماسی می تواند در جریان دو هفته به یک راه حل برسد به شبکه خبری NBC گفته که این به ایالات متحده ای امریکا بستگی دارد که اراده خود را برای رفتن به سمت یک راه حل مذاکره شده نشان دهد. عراقچی پس از دیدار با وزرای خارجه سه کشور اروپایی در ژنو در اعلامیه تأکید کرده که ایران آماده است تا در صورت توقف تجاوز و پاسخگو ساختن متجاوز دیپلماسی را مد نظر قرار دهد. او در این اعلامیه تأکید کرده که توانمندی های ایران به شمول توانایی های راکتیش قابل مذاکره نیست. وزیر امور خارجه ایران همچنان از آمادگی و حمایت برای دیدار مجدد با طرفهای اروپایی در آینده نزدیک خبر داده است. در این حال، وزرای خارجه اتحادیه عرب حملات اسرائیل علیه ایران را نقض آشکار حاکمیت یک کشور عضو سازمان ملل متحد خوانده، آن را محکوم کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در اعلامیه‌ای که روز جمعه پس از نشست آنها در استانبول منتشر شد، همچنین خواستار از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافق در مورد مسئله هسته‌ای ایران شدند و از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها حمایت کردند. به گفته وزارت امور خارجه ترکیه در نشست امروز وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، حدود 40 دیپلمات ارشد این کشورها از جمله در مورد بحران جاری بین ایران و اسرائیل بحث خواهند کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
حملات خشمگینانه و به سابقه اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای و راکتی ایران تهدید برای بی‌ثبات کردن رژیم تهران و احتمالاً جرقه برای جنگ گسترده‌تر در شرق میانه محسوب می شود. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در همچو شرایط آذربایجان همسایه شمالی ایران تلاش می کند که موضع خود را روشن سازد که بخشی از این درگیری نیست.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
در حالی که حمله به سابقه اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای و راکتی ایران رژیم تهران را به بی‌ثباتی تهدید می‌کند و حملات راکتی تلافی جویانه ایران احتمال یک جنگ گسترده‌تر را در شرق میانه به وجود آورده، ظاهر شدن الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان با لبخند در برابر کمره‌های تلویزیون دولتی در کنار یک تیاره بی پیلوت تهاجمی اسرائیلی که به تازگی خریداری شده، با استاب کوچک اما قابل توجه از روابط آرام دیرینه و قابل توجه آذربایجان با اسرائیل است. این تیاره بی پیلوت اسرائیلی بخشی از ناوگان گسترده تیارات بی پیلوت ساخت اسرائیل و ترکیه بود که اردوی علیف در عملیات موفقیت آمیز خود برای بازپسگیری کنترل منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ در سال 2023 میلادی علیه ارمنستان به کار برد. در شرایطی که منازعه مسلحانه بین ایران و اسرائیل ادامه دارد، روابط آذربایجان با این دو کشور به قول معروف روی لبه یک تیغ تیز قرار دارد. ریچارد کازلاریچ، سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در آذربایجان، در اواخر دهه 1990 با اشاره به این نکته میگوید که الهام علیف باید هم در سمت روابط خوب با اسرائیل که تامین کننده سلاح‌های پیشرفته برای نیروهای مسلح آذربایجان و بازار نفت آذربایجان است و هم در سمت روابط خوب با تهران باقی بماند. از دهه 1990 میلادی به این سو آذربایجان به منبع اصلی نفت اسرائیل تبدیل شده و بیش از نصف واردات آن کشور را تامین می کند. در همین حال اسرائیل به تامین کننده اصلی سلاح‌ها برای آذربایجان تبدیل شده است. زاور شیریف، کارشناس قفقاز جنوبی در مرکز یورو آسیای کارنگی روسیه، نیز می گوید که آذربایجان هیچ علاقه به جنگ با ایران ندارد و از حملات اسرائیل بر خاک ایران حمایت نمی کند. با گفته او آذربایجان موضع خود را روشن ساخته که بخشی از این درگیری نیست. الهام علیف تا هنوز علنا در این مورد چیزی نگفته، اما وزارت امور خارجه آذربایجان در 13 جون، روزی که اسرائیل کمپاین نظامی خود را بر ضد ایران آغاز کرد، در اعلامیه گفت که باکو به شدت نگران این حملات است و تشدید اوضاع را به شدت محکوم می‌کند و از طرفین می‌خواهد که اختلافات موجود را تنها از طریق گفتگو و ابزارهای دیپلماتیک مطابق با هنجارها و اصول حقوق بین الملل حل کنند. روز بعد این وزارت اعلام کرد که جیهون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، با عباس عراقچی، همتای ایرانیش، صحبت کرده و به او اطمینان داده که آذربایجان اجازه نخواهد داد که از خاکش برای حمله بر تهران استفاده شود. در سال 2012 میلادی پلیس آذربایجان اعلام کرد که آنها چند تن را که با استخبارات ایران ارتباط داشتند و گویا در حال توطئه حمله بر اسرائیلی ها در آذربایجان بودند دستگیر کرده و تهران باکو را به کمک با اسرائیل برای هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای خود متهم کرد. روابط آذربایجان با تهران ترکیب از چند جنبه است. باشندگان ایران عمدتاً مسلمانان شیعه اند. شیعان در آذربایجان نیز اکثریت را دارند و تعداد قابل توجه از اهل سنت نیز در آن کشور زندگی میکنند. اما آذربایجان رسماً یک کشور سکولار است و دین نقش کمی در زندگی عمومی آن دارد. در ایران پس از فارس‌ها یا پارس‌ها، آذری‌ها دومین اقلیت بزرگ را تشکیل می‌دهند، واقعیتی که گاهی اوقات رژیم تهران را نگران می‌سازد. برخی ها تخمین می‌کنند که تعداد آذری‌ها در ایران بیش از همه نفوس آذربایجان است. شهر تبریز در شمال غرب ایران که مورد حملات ایران قرار گرفته، محل زندگی بسیاری از آذری‌های ایرانی است. زاور شیریف، کارشناس قفقاز جنوبی در مرکز یوروآسیای کارنگی روسیه، میگوید که اگر درگیری بین اسرائیل و ایران عمیق تر شود و یا اگر رژیم ایران به طور کامل فرو پاشد، نتیجه آن میتواند به ثباتی جدی در سراسر منطقه باشد. به گفته شیریف، ایران سوریه یا عراق نیست، ایران بسیار نزدیک است، به این معنی که هر گونه فروپاشی در سراسر قفقاز جنوبی احساس خواهد شد و احتمالاً آذربایجان مانند سایر همسایگان ایران در زمره نخستین های خواهد بود که این فشار را احساس می کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. مهمان برنامه امروز ما آوازخوان مطرح و خوش آواز کشور حمید گلستانی است و بر اساس روال این برنامه از طفولیت و از کودکی آغاز میکنیم. آقای گلستانی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
عزیز دل ما، یار سفرهای هنری ما، بفرمایید من در خدمت.
آقای گلستانی، بر اساس روال این برنامه بیاین از کودکی و دوره طفولیت آغاز میکنیم. شما در کجا، در کدام شهر و در کدام ولایت تولد شدین و تحصیلات ابتدایی و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
ما خودم تولدم در شهر کابل است، در نوابات دیمزنگ کابل تولد شدیم، ولی بعد از او ما در جمال مینه که منطقه کارتیستخی می گفتن و استاب بزرگ شدیم و مکتب ابتدایی در ابتدایی جمال مینه تا صنف شش درس خواندیم و بعد از او به صنف هفتم رفتیم مکتب موزیک و تا صنف دوازده مکتب موزیک خواندیم، در رشته ترومبون کششدار و در پالویش تقریبا در حدود 2-3-4-5 آله موسیقی را دسترسی فعلا دارم. دیگر دوره طفولیت ما اینمی بوده و تشویق استادا را که بگوین ما در ابتدای جمال مینه اولین کنسرت ما همراه نیم جان پوپل بود که بودم و بسیار خورد بودم که در ابتدای بریکوت ما را کنسرت رفتیم که پشت سر خانه نیم جان پوپل همین مکتب بود و ما در دوران مکتب ابتدایی نظر به تشویق آجیس تایر برادر کلان نیم جان پوپل، یک استاد دیگه ما بود اکاردیون کار میکرد، بشیر خان نامش بود، عثمان خان معلم سپورت ما بود، اینمی معلم ما مرا تشویق میکرد که بخوان و بر نظر و تشویق استادان باز من شامل مکتب موسیقی شد. ما وقتی سنف 12 را خلاص کردیم باید از عسکری میره چون سن ما از 18 بالا شده بود یک سال دیگه، به او خاطر ما رفتیم طرف عسکری، ولی در جریان عسکری ما مقدر با رفیقای مکتب موزیک و رفاقتی که با فریجان رستگار، امی جان صبوری، افی جان وصال، امی بچه‌هایی که بودیم ما جمع شدیم با دمی دوره تاداب دمی دوره عسکری تاداب گروپ گلسرخ ما ماندیم که در او آدم از شبرغان بود یا میمنه زکی یک آدم نامش بود که منشی کمیته شهر سازمان جوانان بود که دینی دوره ما به حساب تاداب گلسرخ گذاشتیم، ولی بازم چون مسئله عسکری بود بعد از او من چند وقتی که در گلسرخ بودم باز مرا خدمتی خواستم ریاست سیاسی امنیت دولتی در گروپ لاله ها رفت که باز من اونجا او آدرس ویجان روانگیز بود و گروپ لاله ها در مجموع شاگردای مکتب موسیقی بود، همه روی نوتیشن می نواختن و این گروپ ها تشکیل دادیم و باز زمانه که از افغانستان فرار کردیم که فعلا در امریکا زندگی میکنیم من دمی گروپ لاله ها در بخش موسیقی در امنیت دولتی کار کردیم.
آقای گلستانی، شما از امیر صبوری و فرید رستگار یاد کردین و از دوره که با ارکستر گلسرخ همراهی و همکاری داشتین، از ساخته های امیر صبوری کدام آهنگ ها را خواندین شما؟
آهنگ های صبوری را نخواندیم، چرا؟ سبک صبوری سبکش فرق میکنه. موسیقی هر آوازخوان یک سبک را میخوانه، چرا صبوری سبک خراسانی میخوانه و انجره ما با آهنگای خراسانی و قدر به حساب هماهنگی نداره، چرا ما شکل دیگر رقم درس خواندیم، ما شکل پاپ درس خواندیم موسیقی را و موسیقی شرقی را که به حساب یکم بار آهنگای استادای بزرگ ما چشم سفیدی میکنیم میخوانیم، اینا از خیرات از سر کوچه خرابات وطن است. به این حساب اینا یک آهنگ کمپوزیتور برای آوازخان باید از بتا که ببینه کنجری از او آیا میتونه کمی آهنگ شب بخونه یا نه. برای ما صبوری صرف یک آهنگ داده در دوران رفاقت خود که مش مصالح ملی اعلام شد، دکتر سیم نجیب اعلام کرد که ما خواندم که ایروزا گوشکانه همه با هم مهربانه کوچه غم میرود. کی تصنیفش از صبوری بود و کمپوز از ایران صبوری کرده بود، ولی آهنگش وقتی که ثبت کردیم ما خودم دیگه باز در تلویزیون ثبت نکردم و در رادیو هم نماندمش، به خاطر که ما آهنگ بسیار نتانسته بودم که این بخوانم. صبوری بسیار رفیق زور ما، همه هم رایش تماس دارم و بایستاب بر ما احترامش دارم. خود صبوری یک مکتب از در افغانستان، در رشته کار خود امروز صبوری یک مکتب شده، فراد دریا یک مکتب است. اینا به جای یک مکتب جور نکردن، زحمت کشید. امروز جوان ها را بینید سبک فراد دریا را اکثر جوان ها میخوانه، سبک صبوری را ببینید میخوانه. مثال و ایجان قاسمی خودش یک مکتب است امروز.
آقای گلستانی، شما از ساخته های کدام کمپوزیتورای افغانستان زیادتر بهرمند شدین؟
ما لاک طرف یک آهنگ از استاد ننگیاله خواندیم، برای ما داده بود که او آهنگ اما اول بود که ما در ابتدا یک آهنگ دو آهنگ در رادیو ثبت کردم و تلویزیون، باز استاد ننگیاله برای ما روی شاد باشه برای ما یک آهنگ داد. دیگه یک آهنگ دیگه در مجیریانه که در افغان موزیک بودم، یک آهنگ برای ما فراد دریا داد و آده که در پل تخنیک بود و فراد دریا ادبیات هم نامده بود. ما ارکستر از یاد افغان طرف تمرین میکرد، بعد از 4 بجه دیگر ما از مکتب که رخصت میشدیم، ما نوازنده های ارکستر جاز جوانان هم بودیم و همی آوازخانی رو امتحان دادیم. نظر به تشویق روی شاد باشه مسئول صاحب جمال کامیاب شدیم. باز یک آهنگ مرا فراد داد که آهنگش است: عشقی است در دل من پنهان نمیتوان کرد، داغی و سینه دارم درمان نمیتوان کرد، که در آگ بیروی است در ریتم گدایی را باز مخوان. و دیگه کمپوزای دیگه کس از بعض کشورهای دیگه گرفتیم، مثال آهنگ بهار جان بهاریم که در فستیوال ترکیه خواندم. این آهنگ اصلا کمپوز ترکیه، ولی تصنیفش از خودم است. همین بهار جان بهار تصنیف خودم است.
بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش چی بکران، بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش چی بکران، بهار جان بیای چنور مهتا کنار شرشره آب با مهر مانا، بهار جان بیای چنور مهتا شرشری آب با مرد مانه، دل امید دیگر هرگز نمانه، بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش چی بکرانه، بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش چی بکرانه، بهار جان بیای چنور مهتا کنار شرشره آب با من بمانه. We'll be right back.
ایدم ایدم و ضرب باران به خانم ایدم ایدر ما نمانم برفتیم ایدم ایدم و ضرب باران به خانم ایدم ایدر ما نمانم بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش چی بهرانه بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش چی بهرانه بهار جان بیاید چه نور مهتاب کنار شرشره آب با من بمانه بهار جان بیاید چه نور مهتاب کنار شرشره آب با من بمانه
آهنگای خود تصنیفش نوشته میکنم ولی نام خود نمیگم که من مرید نوشته کردیم دیگه با خاطر از این که شاعر شدن و تصنیف ساختن کار ساده نیست که هر کس ما بینی خود سیاه کنیم بگویم مستری ولی دارم توان عشق قلم میریزم.
آقای گلستانی از او جایی که شما مکتب موسیقی را خواندین و موسیقی را به شکل حرفه‌ای هم میدانین آوازخوانی و چند دسته تقسیم میشه و در افغانستان آیا ما در همه کتگوری ها آوازخوانای ای عرصه ها را داشتیم یا خیر؟
من دیدگاه موسیقی غربی که درس خواندیم در موسیقی غربی چی آواز زن باشه و چی آواز مردا باشه آوازخوانا به سه کتگوری تقسیم میشه سوپرانینو سوپران هال سوپرانینو آواز مین زیلچر میگن سوپران آواز متوسط است آلت آواز باس یا آوازهای پرده های دبل سر ما در افغانستان در بین زنا من که فکر میکنم دو آلت خان داشتیم و در بین مردم دو آلت خان داشت که وایش که فعلا در دنیا نیستن رویشان شاد باشه اوی که زنده هست خداوند عمرش بده در بین زنا خانم رخشانه بود و خانم ملینا این دو تا از زنها آلکان بودن و در بین مردا خدا بیامرزه مسئول صاحب جمال و ظاهر اویدا این دو نفر از جمله آلکانای ما بود ولی ما در افغانستان چی طبقه زن بودیم چی مرد بودیم ما سوپران خان زیاد داریم آواز متوسط سوپرانینا هم داریم که او رو دیگه مثال دانگای محلی مردانه اگه ببینی از او کرشایی که ساد بلتون و امانی و یا میخانه خواندن کار ساده نیست و بسیار کرشای بلند است و آواز سوپرانین رو روا میکشن آلتخانی ما مردم دیگه کس مست وعید استابیلی است و مثال فواد جان رامز است فراد جان دریاست و این جان قاسمی است یعنی ما کل کس سوپران میخوان به سه کتگوری تقسیم میشه آواز در جای در تمام دنیا اینمی قانون هست.
شما به حیث آوازخوان طبعا بیشتر موسیقی مشنوین زمانی که تنها هستین شما کدام نوع موسیقی مشنوین؟
ما والا نظر به بستن ما آل چون سن ما بالاست ما دیگه این آهنگایی که به ادبی نشه با ما احترام به همه آهنگا دارم یه آهنگایی رسای کنه نخی و رسای کنه نوفی بره ما شرم از اگه بکنیم ما نظر به سن خدا حال ما زیادتر علاقمند هستم که غزل بشنو و غزل بخون
شما به موسیقی قوالی هم علاقمند بودین تا جایی که یادم است
ایره دیگه باز جای دیده و هنرمند میخونه ما وقت در استیج بالا میشیم در سه آهنگ که میخونیم در شروع ما همی رقم مجلس پیدا میکنیم کی مردم شنونده چی رقم آهنگ هستن اگر نفهمیم ما ناکام هستیم در کار قوالی بعد جا هست میچسبم و قوالی میخونم و وقتی که قوالی رو در محفلهای قوالی دکت دوستا بودیم ما عموماً از پنجم باز میخوانم قوالی رو به شکل نوتای بالای به حساب سوپرانینو چرا قوالی دیگه باز بسیاری جا داره که وقتی سرگم میکنی بالا میری و پایان میایی جای بسیار بلند میره که اونجا آوازت باید برسه. من چی دروغ بگم؟ قوالی به خاطره که سبک کار من قوالی نیست. میخوانم. بسار میخوانم. بکی میخوانم بشه. ولی سبک کار من نیست. من یک آهنگ بازاری جویا آوازخان ایرانی دوتریش من خواندم یک سیدی مکدوی ما خواندیم که ما یک ارکستر مختلط ایران و افغانستان جور کرده بودم. من دوتریش بسته که بودم. استاد زبیر بختیار هم رای ما رو باب کار میکرد و ایجان خورزاده استاد ننگیالای تبله کار میکرد. مرمون یک کار میکردم. تار نوازنده شجریان بودم رای ما کار میکرد که من در اوجه میاهنگ بازار لطف خدا در خانقای این دیار جشن میلاد علی بینم که گردد برگزار ایره ما قوالی خواندم در اونمو سیدیم و او سیدیم افیلن همشه مردم خریده بردن از پیش اگر نیمه برد موانگ قوالی ما روان میکرد
میشد که امور نشر کنیم در لابلای امی برنامه
های یار زنده صحبت باقی برد لایف باست میکنم روان میکنم در میخوانه ما خونرمنده یک لنگست مال کدر یکی برد می نوازیم و می خوانیم.
آقای گلستانی گرچه این سوال از آوازخوانا زمانی که پرسیده میشه که از جمله آوازخوانای افغان صدای کدام آوازخوان مورد علاقه شماست، کدام آوازخوان شما بیشتر میشنوین، معمولا جواب طور داده میشه که ما به تمام آوازخوانا احترام داریم و کلشان خوشمامه به خاطر که هیچ کس خفه نشن. اگر که زیاد سیاست بازی نکنیم، شما کدام آوازخوان افغان خوشتان میاد و آهنگایش میشنوین؟
والا ما از یک نگاه احترام به هنر با همشان بعد یک نگاه احترام دارم و حتی ما در خانه که فعلا نرمونی است و خانه را احترام دارم. تونی پروگرام شما پروگرام آزادی هست. تپل ارتجا در خامقرطه که هنر موسیقی مانده شده پایش پچق قدر هاییست که بمره، ولی در یک خانه که هرمونی هست و در لشکر هنر موسیقی هست و باید احترام شود. ما کلگیشان احترام دارم ولی کسرم میشنم که میفهم که میخوانه. من میشنم که اینمی بچه خود زامت کشی. اینمی همه بچه های جوان اکتیداد حدود 10-12 نفر از یاد. من برات بگویم که آنقدر مقبول میخوانم و آنقدر زحمت کشیدن. مثال همی دلاغای سرود، همی پراد شمس، همی صوفی سید، همی بچه های کسی یا کل گذی وقتی که سرگم میکنه هر کسی که در هنر موسیقی درس خوانده باشه میفهمن که اینها زحمت کشیدن. من شنونده نظامی جوان ها هستم و از بزرگا ویداسای و مشنوان و احمد ظاهره مشنوان و حتی میرم طرف کوچه خرابات کاظم شهید ایره مشنوان، قاسم بخش مشنوان و اینمی جوان ها را پراد شمس زیاد کجا را آواز شم مشنوان. دلاغای سرود همی برادرهای زیکه است. مثال همی از فامیل استادایو و همی یک بچه هست میخوانه آنگای استادایو و فرزادش و ما این انگار این یا کلکزی زحمت کشیدن. موسیقی عبارت از تیغ جلادار است که جلایش خودش روی استیج نشان میده. برای ما اگر مردم که موسیقی را نمیفهمند درس نخواندن برایشان موسیقی مرسشتی باشه، برای ما 1,000,000 نفرش که واوا بگوه برای ما بیارزش است، ولی برای ما ارزش ازیره داره که دو هنرمند فامیده مرا واوا بگوه که موسیقی را میفهمند. برای ما جواب 2,000,000 نفر اون دو نفر فامیده می.
آقای گلستانی شما تا حال چند آهنگ خواندین و ثبت کردین؟
ما عزیز دل گل بیادر خود در فواده کابل بودم. ما 26 پارچه در رادیو داشتم که از 26 پارچه ما تقریبا در حدود 8-9 پارچه تلویزیونی داشت. ولی بعد از این که ما از کابل برآمدیم در مزار مهاجر شدم، ما باز نظر به مقطع زمان آهنگ خواندیم. مثال در مزار شریف ما کابل جان در گرفت دودش بر آمده خواندم. ما مزار شای مردان آمدیم آواره گشتیم پریشان آمد. اینمی چیز اونمو زمان میخواد. وقتی که مسکو آمدم آهنگ رینک خواندم که ما در رینک کسایی که در مسکو هست کلک در رینک هر روز ما را پولیس میگرفت. که باز ما آهنگ کومیدی جور کردم. یک آهنگ که در روسیا کلگی میگفتی آهنگ خوانده میشه تا دلت باشه که او رو تصنیفشن رشته کردم. میدانی یارجان من کارگر دینک هستم، راچی کشک هستم کارگر دینک هست. وقتی که پولیس میملب و دان خشکک هستم، دم و سات و الچک هستم کارگر دینک هست. خبردادک وطندار پوچ شد که پولیس هم شالا را یاد گرفتیم، حال شدیم موشیات پیش پلاتکه می آید، در پشت کارتنک هستم، کراچی کشک هستم، کارگر زینک هستم.
آقای گلستانی، فقط یک توضیح کوتاه ما بتم که در تصنیف شما از رینک چند بار یاد شده بود، بر از اینکه شنونده های ما دقیق بفهمند که منظور از رینک چی است. رینک بازار به زبان روسی را میگن. بفرمایید ادامه بتین.
بله
بله بفرمایید. بله. ادامه بتین.
باز در اوتریش که آمدم آهنگ سلام ای بامیان ای بام دنیا را خواند. این آهنگ وعده بود که بتای بامیان دور اول طالب آمد پراند. ما شعر ناصر خادم که از بچه های جاغوریه، این شعر از اوست که من گرفتم. شعرش هست میگه سلام ای بامیان ای بام دنیا، پر از نور تو بادا شام دنیا. شور شعرم آشیانم بامیانم بامیانم، نام تو ورد زبانم بامیانم بامیان. با تاریخ پر از صبر تو نازم، با پنجاه و یک اولنگ تو نازم. بود بند امیرت آب احیوان، با خار و خاشه و سنگت بناز. وطن دشمن کمانت را شکستن، تمام و سخانت را شکستن. ز فرهنگت چی بوده کردن غارت، دو بوت بامیانت را شکست. سلام ای بامیان ای بام دنیا.
سلام ای بامیان ای بام دنیا،
آمدیم میدنم شو و به حساب همی گدواتی های دنیا یک تصنیف نو رو شک کردم که سر علمی دنیا و سر علمی تمام نمی کشه دیگه هایی که در دنیا هست، عامل از ایکی هست، چرا ما اتر هستیم کلگیشه من رو شک کردم. انشالله هم قریب بخیر آهنگش هم سرش کامپوک کردیم، سرش کار میکنم، چرا ای آهنگ هم در نمی شرایط زمان بدرد میکنم. من زیاد بدرد نمی خوره که آدم بخانه و هر آهنگ که می خانه نظر به شرایط زمان بخانه، در شرایط فعلی بهتر است. این وظیفه ما هر هنرمند است.
بله آقای گلستانی،
صدای خدا بالا.
آقای گلستانی از قدیم گفتند که یار زنده صحبت باقی، طوری که من میبینم بسیار گپای دیگه هنوز ناگفته باقی ماند، ولی از او جایی که وقتی برنامه ما آرام آرام به ختم نزدیک میشه، بیاین یک آهنگ از جمله آهنگای خود انتخاب بکنین که مورد پسند و علاقه شما باشه. گرچه میگن که تمام آفریده های یک هنرمند مثل فرزندایش است و نمیتونه که در بین آفریده های خود فرق بگذاره و یکی از اونها را انتخاب بکنه و بگه بهترین آهنگ ماست یا آهنگ مورد علاقه ایم است، باز هم شما همین زحمت رو بکشین یک آهنگ انتخاب بکنین تا همراه با شنونده ها یک جا بشنویم.
هزار دفعه بسر هر دو دیده ما یک آهنگ که به حساب تازه خوانده میره، این اصلا یک غریزه ما و هنرمندا و وسایل موسیقی که امروز در افغانستان مشکنانند یک غریزه است که توسط سورج بلخ نشر شده به دربار خداوند که اموس میگه این نامه را به با عالم بالا نوشتم، امروز را به خاطر فردا نوشتم. اینمی آهنگ من کمپوزش از خودم است. بتان میخوانم خدا کنه که مورد پذیرش شنونده های رادیویتان قرار بگیره و ما خدمتگار مردم خدا.
زنده باشین آقای گلستانی. تا برنامه آینده شنونده های عزیز شما را هم به خداوند بزرگ می سپاریم. یار زنده، صحبت باقی. انشالله در آینده هم با آقای گلستانی صحبت های خود داشتیم.
در سکوت من